بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، بهترین و استوارترین راه شناخت مفاهیم دینی در درجه اول قرآن کریم و بعد روایاتی که با دلایل مختلف انسان اطمینان به صدورش پیدا میکنه، صدور از رسول خدا و ائمه طاهرین که گاهی متن قوی و محکم روایت نشون میده که کلام کلام معصوم گاهی توجه عشق عظیمی از دانشمندان به روایت نشون میده، روایت موثوق الصدور گاهی رجال روایت نشون میده که روایت صحیحه و صادر شده. ما اگر برای به دست آوردن مفاهیم و معانی به خود قرآن متوسل بشیم و به روایات، یقیناً ما رو به حقیقت نزدیک میکنه و از گیجی و گنگی در میاره و ابهام در معنا رو رفع میکنه. صراط مستقیم در خود قرآن مجید معنا شده، در روایات و اخبار هم معنا شده. نیازی نیستش که با بودن قرآن، با بودن اهل بیت جای دیگه دنبال مفهوم و معنای صراط مستقیم بگردیم. حتی مصادیقش رو هم برای ما روشن کردن. اما قرآن کریم، قرآن کریم صراط مستقیم رو که یک حقیقت معنویه مرکب از یک سلسله واقعیات بسیار با ارزش اخلاقی، عملی و اعتقادی میدانه. یکی از سوره هایی که صراط مستقیم رو خیلی روشن معنی میکنه سوره مبارکه انعام، آیات 151، 2 و 3. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم، بیاین اگر میخواین بفهمین، اگر میخواین حق براتون آشکار بشه، تعالوا بیاین، دوری نکنید، فراری نباشید، غایب نباشید. من برای شما اتل ما حرم ربكم علیکم، ارزشها رو توضیح بدم، شرح بدم. 1. الا تشرکوا به شیئا، موحد واقعی باشید، اهل توحید باشید، هیچ بتی رو، هیچ طاغوتی رو در زندگی عملیتون کنار خدا قرار ندین، که مسئله توحید و شرک در اعتقاد و عمل رو در ایاک نعبود مفصل شنیدید. دوم، و بالوالدین احسانا، ملاحظه میکنید که و بالوالدین چه در این سوره چه در سوره های دیگه مقید به قیدی نیومده، فقط میگه والدین. در مأمور بودن انسان نسبت به احسان به پدر و مادر پدر و مادری رو خدا استثنا نکرده، بالوالدین احسانا. حالا این پدر مادر اسم میخوان بهترین مؤمن باشن، بدترین کافر باشن، مشرک باشن، آدم های بدی باشن، آدم های خوبی باشن، آدم های عصبانی باشن، آدم های نسازی باشن، آدم های ناهماهنگی باشن، تو در مقابل کل این جریانات تلخیشون، ناهماهنگیشون، داد و بیدادشون، وظیفت در سوره اسراء بیان شد. اما یبلغن عندک الکبر او احدهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل لهما قولا کریما، که هر بخش از این آیه دلالت بر نقص پدر و مادر ناقص داره. ولا تنهرهما یعنی اگه اونا تو رو رد کردن تو اونا رو رد نکن. اگر اونا بد زبانی کردن تو قول کریم در مقابل اونها به کار بگیر. اگر اونا منیت و تکبر و خانبازی و آقا بالاتری به تو نشون دادن، تو وقت از لهما جناح از ذل من الرحمه. اینا چرونش بی علت نیست. هر بخش از آیه شریفه داره ما رو راهنمایی میکنه. قول با ارزش، حرف درست حسابی. من شما رو دوست دارم، من شما رو نمیخوام از دست بدم، من از شما ناراحت نیستم، من خدمتکار شما، خدمتگزار شما. هر بخش از آیه در هر صورت یه خلایی رو از اونا نشون میده به ما که ما حق نداریم مثل اونا باهاشون رفتار بکنیم. یا در سوره مبارکه لقمان که از آیات بسیار بسیار فوق العاده قرآن در رابطه با پدر و مادره، که ما به انسان سفارش کردیم به پدر و مادرش نیکی کنه. حالا اگر این پدر و مادر بیدین بودن و پایبند به لائیک بودنشون هم بودن، عاشق بودن که فرزندشون هم خودشون بشه، اینجا پروردگار میفرماد و این جاهدا کرد، اگه بهت فشار آوردن و این جاهدا که انتو شرکبی کمترین شرکی به من بورزی فلا تطعهما. اما در این فلا تطعهما درگیر نشو باهاشون، تلخ نشو و صاحبهما فی دنیا معروفا، رفت آمد باشه باهاشون، ترکشون نکن، خونشون برو و بیا و به طور شایسته معروف با اینا هم نشین باش و صاحب و مافه دنیا معروف. چرا میگه فی دنیا؟ برای اینکه یه فرق بین دنیا و آخرت مسئله افتراقه. تو دنیا بدا با خوبا قاطی زندگی میکنن، ولی فردای قیامت فرمان و امتاز الیوم ایها المجرمون میرسه و یه جدایی ابدی بین افراد حاصل میشه. اهل ایمان و اهل تقوا در بهشتن، اهل فسق و فجور و گناهکاران حرفه‌ای در عذابند. که یه وقتی من از قرآن مجید یادم نیست که 4 بخش رو ردبندی کردم در همین اجتماع و افتراق تو نقطه زن و شوهری. حالا پدر مادری و اولادی هم این افتراق و اجتماع هستش، یا در قوم خیشی در قیامت این افتراق و این اجتماع هستش. نمونه هاشو من از قرآن براتون بگم. اما زن و شوهر میخوام قید دنیا رو بگم که متوجه باش این مصاحبت شایسته مال اینجا اینجا دیگه هم دیگه رو نمیبینید، حکمی ندارید. یه زن و شوهری رو اسم میبره، هر دو با هم در جهنمند. تبت ید و ابی لهب، شوهر و امرأته حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد، هر دو دوزخی. یه زن و شوهری رو پروردگار عالم نام میبره یا به کنایه میگه یکیشونو، که زن در عالی ترین درجات بهشت، شوهری که سر در یک بالین داشته با این زن در بدترین درکات جهنم فرعون و آسیه. زن و شوهری رو میگه که برعکس فرعون و آسیه، شوهر در اعلی مرتبه بهشت نوح و لوط، تو سوره صف دو همسرشون در بدترین درکات دوزخ. زن و شوهری رو هم در قرآن ما از آیات به دست میاریم که در بهشت با همان پیغمبر و خدیجه کبرا، که یه روایت هم صدوق نقل میکنه در خصال این معنا رو تأیید میکنه، و زوجتی فی الجنت الخدیجه، این گفتار پیغمبر امیر المؤمنین و حضرت زهرا، کلی ترش هم تو سوره رعد آیات 13 بعد و سوره مؤمن آیات 7 به بعد، که وَدْخُلْهُمْ جَنَّاتَ عَدْنٍ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، زن و شوهر و فرزندان همه در بهشت مثل دنیا که کنار هم بودن کنار همان. مؤمن رد اون افترا به در بیامد، خب علتش معلومه که یه عده اهل خدا بودن، خب باید اندرب بهم باشن، یه عده اهل شیطان و هوا و طاغوت بودن، خب باید اصحاب نار باشن. اما اینجا به فرزندان میگه پدر مادر جهنمیان باش، مشرکن باش. در مسئله شرک گوش به حرفشون نده، اما نه با دعوا، نه با تلخی، نه با داد و بیداد، نه با به تو چه و به من چه. پشترش در جا بعد فلاسفه هما میگه و صاحب هما که دنیا معروفا، همه ایمان انسان هم در همین نقطه ها ظهور پیدا میکنه، نقطه هایی که عمل به خواسته پروردگار واقعا سنگین. نه پدر مادر دوزخی رو، پدر مادر گناهکار. ببینید شفعا که انبیا هستن، قرآن مجید ائمه طاهرین هم اینا شفاعت میکنن، اما همه انسان ها در قیامت در معرض شفاعت قرار نمیگیرن، چون ما باز در آیه داریم ولا تنفعهم شفاعت و شافعین. حنظله قتیل الملائکه از با ارزشترین شهدای اسلام، پدرش هم از کثیفترین منافقینیه که تو سوره توبه خدا به پیغمبر میگه سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ابدا. غفران خدا نمیگیرته، شفاعت وسط میگیرتش. اینجور نیست که شفاعت میدانش خیلی باز و گل و گشاد باشه. حالا به بحث شفاعت اگر رسیدیم، در سوره مبارکه بقره آیه 47 فکر میکنم اینجا تمام دقایق شفاعت رو خدا بخواد براتون میگم که شفاعت پارتی بازی نیستش. اصلا کلمه شف به معنی جفته، در مقابل ذات داره. من اگر در حدی ایمانم، عملم، اخلاقم جفت قرآن و پیغمبر باشه، اما یه دوتا لنگی دارم، رسول خدا آبروش و مایه بگذاره برای من طلب مغفرت بکنه، خدا دعاشو مستجاب میکنه، این میشه شفاعت. پس کلمه شفاعت رو شما باید تو ریشه لغویش هم یه چرخی بزنید که به معنی جفته. و اگر کسی هیچ هماهنگی با دین خدا و با انبیا نداره، مورد شفاعت قرار نمیگیره. مثل پدر همین حنظله که بسیار آدم خطرناک و عوضی و رئیس منافقین مدینه بود و 10 سال مدینه خون به دل پیغمبر اکرم کرد، میگه فلا تطمع. اما برای اینکه من در اجرای فلا تطمع دوچار اشتباه نشم، درگیر نشم، کتککاری نکنم، تفتشون نکنم، خوردشون نکنم، تحقیرشون نکنم، ناسزا بهشون نگم، بلا فاصله میگه و صاحب هما فی دنیا معروفا. حالا ما در اولین آیه سوره بقره که چند تا سفارش مهم پروردگار داره به مردم، یکیشم و بالوالدین احسانا، اگر خدا بخواد رسیدیم اونجا توضیح مفصلتری خواهید شنید. این دو مورد. اما مورد سوم، ولا تقتلوا اولادکم من املاق. فرزن کشی من املاق یعنی از ترس تنگ دستی و کم درآمدی، هنوزم در دنیا رایجه. الان در هندوستان خیلی از خانواده هایی که ضعف مالی دارن دخترشون رو میکشن که دیگه مشکل جهازیه و مخارج عروسی نداشته باشن. خداوند میفرما، البته اینجا این عنایت رو باید کل مردم مملکت داشته باشن، که پیغمبر عظیم و شأن اسلام میفرمایند قلت العیال احد الیسارین. اگه بخواین راحت زندگی بکنین، خود کم اولاد بودن یکی از موارد راحتی. مورد دومش هم اینه که مثل ماهی در آب غرق در اسکناس نشین که تمام هم و غمتون بره روی اسکناس، فکرتون از آزادی درآد و راحتی بدنتون گرفته بشه، کل شبانه روز دنبال پول رفتن، این خودش یکی از مزیقه های زندگیه. قلت العیال احد الیسارین. تو فقهمونم در شرح لمعه خوندیم، در کتابای بعدی نبود، در باب نکاح چه عزل جایز. حالا کسی میخواد بچه دار نشه یا یه بچه بیشتر نداشته باشه، جایز. بعد یه بعد یه مسئله بسیار مهم دیگری که اسلام داره اینه که اگر کسی اعتماد به خودش داره که دچار گناه نمیشه، میتونه ازدواج نکنه. حالا شما ممکنه بگین که ما باید تعدادمون رو در مقابل این همه دشمن زیاد بکنیم. اولا دشمن خودش تعدادش رو داره کم میکنه. یه زمانی مملکت اتریش که یه کشور کوچکیه بالای 17 میلیون جمعیت، دشمن 2 سال 3 سال پیش 10 روز اتریش بودن، جمعیت اتریش الان رسیده به حدود 7 میلیون نفر که تو روزنامه‌هاشون اعلام کرده بودن ما از کشورهای دیگه این مقدار جوان رو میپذیریم. علاوه بر این طبق آیات انفال اگر ما مؤمن واقعی بار بیاییم، اگر ما ببخشید تناکه او امر واجب نیست، هیچ کسی وجوب نگرفته. یه جا دیگه هم میگه بلت الیال احد الیسارین، یه جا دیگه میگه ازدواج واجب نیست، یه جا دیگه میگه عزل جایزه. اینا همه رو که رو هم میریزیم یه حقیقت جالبی به دست میاد. شما روایت و تک و تنها داری میبینی، باعث اشکال میشه. اما اگه همه رو کنار همدیگه بذاری به این نتیجه خواهیم رسید اجباری نداری اگر از نظر اقتصادی ضعیفی و آینده رو هم خیلی روشن نمیبینی، اول ازدواج تو 10 ساله 6 تا بچه پیدا بکنی. چی گفته که بعدم به مشکل بخوری نتونی تا خرج تحصیلشونو بدی، برن رفیق بد پیدا بکنن، برن هروئینی بشن، برن تریاکی بشن؟ چه اجباری داری تو این دنیای پرفساد 10 تا بچه بیرون بیریزی؟ چه اجباری داری؟ نه خیلی هم حضرت رضا خدا رو رزاق میدونست کل عمرش یه بچه بیشتر داشت، خدا رو هم رزاق. این اصلا تلازمی نداره که من یه بچه داشته باشم معنیش این باشه خدا رو رزاق نمیدونم. اصلا با هم هیچ تلازمی نداره، خیلی هم از همدیگه جدا، خیلی از همدیگه جدا. عیسی ابن مریم خدا رو یقینا از میلیاردها نفر مثل من و شما رزاق‌تر میدونست ازدواج نکرد. این هیچ تلازمی نداره. خب یعنی یه دختر خوب تو فلسطین نبودی شون دیگه؟ شما بودی؟ نه اون علت داره. نه خیر، دخترم بود همیشه تعداد دختر به خاطر جنگ ها بیشتر مردا بوده. اون زمان هم جنگ های عجیبی بین فلسطینیان و رومیان و دلش نخواست، خدا رم رزاق میدونست دلش هم نخواست دلش نمید. نه مریم مادرش خونه داشت، پدر بزرگش عمران هم خونه داشت. بله حالا اگه وقت رو نگیرین من کاملا تمام جوانب مسئله رو بگم براتون.
این حواشی کشور ما
همینو دارم میگم، نمیذارین من همینو الان دارم میگم که اگر ما طبق سوره آیات سوره انفال مؤمن واقعی بار بیاریم و بچه هامونم بار بیاریم، یه نفر ما برابر 100 نفر اونا خواهد. این رو هم، این مسئله رو هم پروردگار مطرح میکنه. خب سوم، ولا تقتلوا اولادکم من املاق. خشیت در این آیه در تقدیره، یعنی از ترس تنگ دستی بچه هاتون رو نکشیم. توی یکی از تفاسیر معروف مصری ها دیدم که خیلی خوب وارد این آیه شده بود و یه مسئلم اضافه کرده بود در توضیح این آیه که مسئلشو تا حدی میشه پسندید و اون این بود که ایشون قتل رو بر دو بخش کرده بود، یکی قتل بدن، یکی قتل عقل و روح و تربیت و فطرت، که نبادا از ترس این که روزی تربیتی و معنوی به این بچه نرسه بچه‌تون رو بکشین. حالا اینم یه معناییه که کنار آیه بیان شده، نحن نرزقکم و ایاهم. شهارم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. نمیگه گناهان کبیره آشکار و پنهان رو انجام ندید، واجتنبو نمیگه و اجتناب رو در اینجا نمیاره، بلکه ولا تقربو میگه، یعنی اصلا به هیچ شکلی مقدماتش رو برای خودتون فراهم نکنید، فکرش رو نکنید، یا زمینه های ایجاد گناه رو کنارتون نچینین. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. پنجم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. خون احترام داره، مال هر کی میخواد باشه، بناحق اجازه کشتن کسی رو نمیدم، بناحق. خیلی ها در مدینه بودن، پیغمبر نه دستور ترور داد نه کشتشون، بناحق نمیشه. بله اگر حق باشه، پای قصاصی در کار باشه، اگر اولیاء دم گذشت نکردن، خب خون قاتل رو برید، اما بناحق نمیشه، به خصوص اگه مؤمنی باشه که و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها ذالکم. ذالکم اشاره به این پنج حقیقت و وصاکم به من که گفتم آشکار و پنهان، دو سه بارم گفتم. نه ببینید، گناهان آشکار میفهمین جنگای بناحق که حرامه، مثل عقد والدین که حرامه، مثل ربا خوری. پنهانش هم باید دیگه تشریف ببرید گاهی تو باغا و شمال علای درزای در نگاه بکنید که پنهان چی کار میکنن ملت، اونم و ما وطنش. ذالکم، این حقایقی که گفتم وصاکم به، شما رو به اونها سفارش دارم، لعلکم تعقلون، فکر بکنید تا حرکت عقلی پیدا بکنید، یعنی در این قوانین من اندیشه کنید، ببینید آثار اجرای این قوانین چیه و عدم اجرای این قوانین چه نکبت‌هایی رو برای جامعه و خانواده به بار میاره. لعلکم تعقلون، یه هدفم از بیان این پنج حقیقت اینه که شما رو به تعقلم بکشم. حالا علاوه بر این که من مالک شما و خدای شما هستم، فرمان میدم اینا رو به اجرا بگذارید، تعقلم بکنید. ببینید واقعا آثار توحید، آثار بالوالدین احسانا، آثار حفظ بچه و تربیتش، آثار نزدیک نشدن به گناهان، حفظ جان مردم چقدر مهمه. ششم، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، که در این زمینه واقعا مردم گوغا میکنن. شکایاتی که تو دادگاه ها میشه، خیلی ها تو این 40 ساله پیش خود من اومدن، افراد زیادی که بچه بودن مال خوبی ارث بهشون رسید، یتیم بودن یا عموشون یا داییشون یا یکی دیگه اومد تمام اموالشون رو با فتنگری و خودعه نابود کرد. اینجا مثل ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا داره، نمیگه نخورید، میگه اصلا به مال یتیم نزدیک نشین، چون حقیقت فواحش ما ظهر و ما بطن آتشه، حقیقت مال یتیم هم آتشه. سوره نساء، الذین یأکلون اوائل سوره اموال الیتاما ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، یعنی اگه به ناحق مال یتیمو بردارم آتش جهنمو برداشتم. این ولا تقربو شاید فلسفش این باشه، چون جهنم قیامت همون گناهانه و بهشت همون عباداته که به اون صورت تجسم پیدا کرده. مال یتیم مال یتیمه، شما طرفش نرو که داری میری طرف آتش. ولا تقربوا نزدیک نشو مال الیتیم الا بالتی هی احسن، اگرم بخوای نزدیک بشی به پسندیده ترین مرحله برو جلو. برای چی پسندیده ترین مرحله چیه؟ اینه که بخوای مال یتیم رو حفظ بکنی، بخوای مال یتیم رو نمو بدی. تا که حتی یبلغ اشده، تا وقتی به رشد رسید، به نیروی عقلی نیروی فکری رسید، مصالح و مفاسدش رو تونست تشخیص بده، درکونده شد، اون وقت مالش رو بهش بده. هفتم، و اوف الکیل و المیزان بالقسط، در اجناس کیلی سعیتون این باشه کیلو پر پر بدین، هیچ سرخالی ندین حتی یه قطره. حالا کیلا در دنیا خب تفاوت پیدا کرده، فرض کنید الان یه کیلی در مملکت ما و همه ممالکیم پمپ بنزین ها، این خودش یه نوع کیله که حالا به اینا میگه تو ماشین مردم 70 لیتر بنزین میریزی، چشم صاحب ماشین رو دور نبینی و 2 لیترش رو کم بذاری و دوجمه رو بزنی صفرش بکنی و پول 70 لیتر بنزین بگیری. زمان قدیم کیلا مثل همین کیلاییه که تو تعویض روغنی ها هستش، حالا یا گلی بوده یا سنگی بوده یا طلبی بوده، کیلا به تناسب علم فرق کرده، آیا همه رو میگیره. ول میزان، تو ترازو هم جنس مردم رو پر بدین، حداقل مساوی پولشون بدین. البته سفارش داره در باب تجارت، در وسائل هم روایاتش هست که یه تاجر صدوق خوب اینه که چیزی به مردم میفروشه یه مقدارم اضافه کنه، حالا پارچه 10 سانت اضافه تر بده، اگر جنس کشیدنیه یه 5 مثقال اضافه تر بده، اینا آدم رو فقیر نمی کنه. لا نکلف و نفسا الا وسعها. من با این قوانین ابدا به شما سختگیری نمی کنم، به اندازه گنجایشتون که مرحوم فیض میگه وسع با قدرت فرق میکنه. قدرت بیش از وسعه. میتونست به ما بگه شبانه روز 100 رکعت نماز بهتون واجبه، میتونستیم هم بخونیم، اما 17 رکعت به ما واجب کرده. میتونست بگه رجب و شعبان و رمضان هر 3 ماهش واجبه روزه، ولی یه ما واجب کرده. ما میتونستیم بگیریم چنان که میگیرن. لا نکلف و نفسن الا وسعها. نهم، هشتم، و اذا قلتم فعدلو ولو کان ذا قربا. در گفتارتون، در قضاوتتون عدالت رو رعایت بکنید. کاری به این نداشته باشین که قوم خویشتونه بگین حالا یه جور دیگه بگم که منفعت بیاد طرف این. نه، آیات عدل سوره نساء رو ببینید، میگه عدالت کنید گرچه به ضرر پدر مادر و اقوامتون تموم بشه. عدالت مهمه، اون ضرر مهم نیستش. اونا ظلم کردن، باید ضررش هم ببینن. و اذا قلتم فعدلو، زمانی که سخن میگویید. میدونید اذا سر ماضی که در میاد قلتم تبدیلش میکنه به مضارع. وقتی میخواین حرف بزنید، میخواین بگین، عدالت در گفتار رو رعایت کنید. ولو کان از قربا و به عهد الله اوفو، به عهد خدا وفا بکنید. عهد خدا نبوت انبیا، که ابراهیم میگه که و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. این عهد به دلیل آیه امامت عبارت از رسالت انبیا و نبوت. عهد خدا در روزگار ما قرآن و دین. به عهد الله اوفو ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون. من با این قوانین هم از غفلت درتون میارم که تو تاریکی زندگی نکنید. این 9 برنامه‌ای که براتون گفتم انهازا صراطی مستقیمن، این راه راسته، این اهدن از صراط المستقیمی که تو سوره حمد میگی ترکیبی از این حقایقه. اگر داری، امام صادق میگه خدا رو حمد کن. اگه نداری، تو اهدن از صراط المستقیم نیتت این باشه جدی که خدا بهت عنایت بکنه. فتبعوه، از این جاده حرکت بکنید. ولا تتبعوا السبل، راه‌های انحرافی رو نرین، چون راه‌های انحرافی یه دونه نیست، هزار جور راه هست. کتاب نوشتن حدود در هندوستان 15 میلیون دین وجود داره و در اروپا بیش از 200 مکتب اسمدار. ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبیله، شما را از راه خدا، از عمل به این حقایق تیکه تیکتون میکنه، پراکندتون میکنه. ذالکم وصاکم بهی لعلکم تتقون. من شما رو به این حقایق سفارش میکنم تا به نیروی حفظ خود از آتش جهنم دست پیدا بکنید. من خیلی مختصر صراط مستقیم رو بحث کردم، چون با همین مختصر به وجود مبارک شما راه نشون میده که بیشتر دنبال بکنید. یکی 2 جلسه موانع صراط مستقیم رو میگم، انشالله سوره تمام میشه.